1975 و اگر صدای شما رو بشنویم در برنامه ارغوان هنر باعث افتخار ماست. لطف می‌فرمایید از طریق شماره تلفن 33 91 41 41 با ما در ارتباط هستید. اما بریم سراغ پیامک‌ها. آقای شمس‌الدین صبویی از تهران اشاره داشتن در واقع به سرانه مطالعه کتاب و درخواست کردن که ما هم توصیه کنیم به شما شنوندگان محترم که بیشتر به مطالعه کتاب اهتمام بورزید و به این امر بیشتر توجه داشته باشید. خیلی متشکریم از دقت نظر شما. و جناب آقای ناصر افتاده از شهریار به نمایشنامه کاروان خورشید اشاره کردن. باز هم پیامکی داشتیم. آقای شمس از شیراز هم به مطالعه کتاب اشاره کردن، چون ما در برنامه ارغوان هنر کتابی رو هر روز خدمت شما معرفی میکنیم که مطالعه بفرمایید. ایشون هم نگران در واقع سرانه مطالعه هستند. آقای خرمی در کشور که خیلی پایینه، هرچند موضوع برنامه ما نیست، اما در واقع ما هم وظیفه داریم به عنوان یک نهاد فرهنگی مردم رو ترغیب کنیم به مطالعه کتاب.
بله.
و انشالله که بتونیم از همین طریق از کتابایی که هر روز معرفی میکنیم به شنوندگان یک بازخوردی رو داشته باشیم که شنوندگان با ما تماس بگیرن، بگن ما این کتاب رو خوندیم و این کتاب رو پیشنهاد کنم به سایرین و همه ما دست در دست هم یک جریانی رو ایجاد بکنیم که بتونیم انشاءالله مطالعه کتاب رو در زمینه‌های مختلف از سنین کودکی تا سنین کهنسالی افزایش بدیم در میان مردم، چرا که مطالعه غذای روحه و اصلا نمیشه که منکر این موضوع شد که ما مطالعه کتاب رو از زندگی روزانه خودمون علارغم پیشرفت فناوری حذف بکنیم. انشاءالله که حتما به این نکته توجه داشته باشین. سپاسگزاریم از نکته سنجی همه شما شنوندگان محترم. 16:01 ارغوان هنر رادیو نمایش. شما عرض کنم که دیروز شنبه 29 دیماه در مجموعه تئاتر شهر مراسمی برگزار شد در تالار قشقایی تحت عنوان آیین یاد بوده شهید حسین قشقایی، که این مراسم با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانواده محترم شهید بزرگوار و جمعی از هنرمندان در مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. ما هم سعی کردیم که روز گذشته یک پوشش خبری داشته باشیم از این رویداد و گفتگو کردیم با سرکار خانم ثابتی، پژوهشگری که درباره زندگی شهید قشقایی تحقیقاتی انجام داده بودن و اون رو در قالب کتاب داستان‌های دراماتیک با عنوان در پی عشق دویدن منتشر کردند. اما خدمت شما عرض کنم که باز هم امروز در ادامه این اتفاق بسیار خوب که نکوداشت شهید حسین قشقایی از هنرمندان مبارز و نامی بودن، ارتباطی برقرار کردیم با همسر شهید حسین قشقایی و از ایشون درباره ویژگی های این شهید بزرگوار پرسیدیم. ایشون هم با سعادت با روی خوش و صمیمانه در این گفتگو با ما همراه بودن که از ایشون سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنم که شنونده این گفتگو باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میترا عرب‌پور هستم، همسر حسین قشقایی. ایشون به هر حال متولد سال 1327 بودن که من با ایشون ازدواج کردم. بعد به هر حال ایشون یک انسان مکتبی بودن، یعنی بسیار انسان معتقد و با ایمان، که به هر حال من نمیدونم هر چی بگم بازم کم گفتم، چون که ایشون واقعا نمیدونم به نوعی شاید ایمان و این اعتقاد با وجودش عجین شده بود. تمام آرمانش اون زمان شهادت بود و ماها که اطرافش بودیم به نوعی ما رو هم با خودش همسو کرده بود تو این داستان، که به هر حال من خودم به عنوان یک انسانی که برآورده زندگیشون شده بودم که هیچ گونه پایگاه عقیدتی نداشتم، ولی ایشون تونستن که بقولن افکار من و باورهای من رو هم برحال عوض کنن و با خودشون همسو کنن. برحال ایشون تازه فارغ التحصیل شده بودن و برحال سربازیشون رو رفته بودن، ولی خب همواره روی اعتقادات خودش پایبند بود و کار ایشون چون رشتش کارگردانی بود و تئاتر کار میکرد، خب میگم که مدت زمان زیادی بقولن فاصله بین فارغ التحصیلیش با شهادتش زیاد نبود، ولی به هر حال این فاصله رو مثلا چند تا نمایشنامه نوشته بود، به هر حال خیلی کتاب مینوشت، یعنی به هر حال خیلی علاقه به نویسندگی و اینجور برنامه ها داشت. دیگه در سال 57 ایشون میگم که فعالیت های زیرزمینی هم داشت که دور از چشم ما بود، یعنی ما به قولن نمیدونستیم که ایشون دارن چه کارهای انجام میدن، ولی خب هر حال یک روز دیگه رفتن و برنگشتن که بعد دیگه به ما گفتن که ایشون تظاهراتی ظاهرن برحال یک خانم مسنی که برحال توی میدون خیلی تیراندازی بوده و ایشون برحال نمیتونستن خودشون رو نجات بدن از این صحنه، ایشون برای کمک این خانم میرن، ولی خب مورد اصابت چندین گلوله قرار میگیرن و به شهادت میرسن. برحال این بود داستان ایشون که به این شکل بوده و برحال تأثیری که برها روی اطرافیانش اون زمان گذاشت خیلی زیاد بود. خیلی ها چون حسین رو میشناختن که حسین واقعا به معنای واقعی کلمه همونجوری که اسمش حسین بود خیلی هم مظلوم بود. خیلی ها تغییر کردن افکارشون، باورشون، به قولن با شهادت حسین خیلی تغییر کرد. حسین یه انسان کاملا مردمی بود، یعنی اونقدر که به مردم بها میداد به زندگی خودش بها نمیداد. مثلا من یادمه که حسین مثلا حقوق خودش رو مثلا زیاد صرف مثلا ما نمی کرد. وقتی که من بهش گفتم که خب حسین ما خودمونم به هر حال نیاز داریم به این پول، میگفتش که نه بابا ما خودمون یه سقف بالای سرمون هست، یه نونی هم داریم میخوریم، ولی خب خیلی ها هستن که هم اینا رو ندارن. مثلا حقوق خودشو میداد به دوستش که مثلا تازه فردان یه کامیون خریده بود و داشت قسط میداد، گفت اون آخه خیلی از ما الان واجب تر وضعیتش، اون داره یه خانواده رو با این نون میده و به هر حال من دوست دارم که بهش کمک کنم که بتونه مثلا زندگیشو بچرخونه. یعنی یک همچی آدمی بود، یعنی هیچ چی رو انگار برای خودش نمیخواست، فقط برای مردم میخواست این رو. یعنی یک همچین روحیه داشت، یک روحیه از خودگذشتگی به معنای واقعی رو در ایشون همیشه میبود.
شانزده و هشت دقیقه همچنان شنونده برنامه ارغوان نمایش باشید، ارغوان هنر باشید از رادیو نمایش. خدمت شما عرض کنم که قرار هست که ادامه بحث رو پی بگیریم با جناب آقای امین خرمی، مدرس دانشگاه و کارشناس در حوزه تئاتر. جناب آقای خرمی، با توجه به اینکه فرصت برنامه اجازه نمیده، خیلی دوست داشتیم که درباره تاریخچه نمایش‌های آینی و سنتی باز هم بیشتر صحبت بکنیم در زمان‌های گذشته، اما اجازه بفرمایید که بریم به سراغ دوره معاصر و نمایشنامه‌های آینی و مذهبی که هم عصر ما هستند و در دوره معاصر تولید شدن و محتوا و کیفیت اونها بپردازیم و مراحل تولیدشون و اینکه چگونه آثار انتخاب میشن در خدمت شما است.
خدمت شما عرض بکنم که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی قطعا یکی از بنیانهای رفتار فرهنگی نظام جمهوری اسلامی بر مبانی دینی و مذهبی استوار بود و خب مثل همیشه هنرمندان که در خط مقدم انتشار و موج فرهنگی رفتارهای جامعه ما بودند با میشه گفتش که پیش رو قرار دادن و پیشانی نوشت فعالیت‌های خودشون رو منقش کردن به رفتارهای دینی و بازتاب شعائر مذهبی در آثار تولیدیشون. هنرمندان تئاتر هم به همین نسبت و به همین میزان در همون روزها و سالهای نخست انقلاب اسلامی شاید یکی از درخشانترین آثار به نمایش خانات اثر رضا صابری عزیز برمیگرده که استاد رضا صابری شاید بهتر باشه ایشون رو خطاب بکنم از خراسان رضوی مشهد مقدس که در اولین دوره جشنواره تئاتر فجر در سال 1361 جایزه برتر نویسندگی، کارگردانی، بازیگری و طراحی نمایش رو با نمایش خانات در حقیقت به روی صحنه آوردن و به دست آوردن. میتونم بگم که خانات خودش به یک الگو برای نگارش تئاتر و نمایشنامه مذهبی در کشور ما بدل شد و البته نشون داد که در سالهای نخست شاید انتظار از هنرمندان پایتخت نشین می‌رفت، اما پیش قراول فعالیت هنرمندان استانها بودند. مثلا در جنوب کشورمون استاد ایرج صغیری با نمایش ابوذر یا عزت الله مهراوران در حقیقت باز هم میشه گفت نوع روی کرد یا فعالیت نگارش و اجرای آثار تئاتری رو بر رفتارهای مذهبی قرار دادن و نکته بارز و شاید بشه گفت حائز اهمیتی که این فعالیت‌ها رو تبدیل به یک الگو کرد در حقیقت پرداختن به مفاهیمی بود که ما در دوره رژیم پهلوی به ویژه پهلوی دوم کمتر شاهد بروز و ظهور این دست از مفاهیم بودیم، به دلیل سرکوبی که در حقیقت یا ارعابی که ساواک در حقیقت در رفتارهای نمایشی به ویژه با رویکرد مذهبی داشتند. همچنین همزمان یا بهتر بگم با فاصله بسیار کمی از انقلاب شکوهمند اسلامی به دلیل اینکه ما وارد جنگ تحمیلی و جنگ 8 ساله دفاع مقدس در حقیقت میشیم، باز یکی دیگه از دستمایه‌های کسب انرژی دادن روحیه و در حقیقت میشه گفتش که به دست آوردن یک تکیه‌گاه غیر قابل نفوذ و مطمئن باز هم رویکرد و رفتارهای مذهبی بود، آنچنان که ما حتی در خط مقدم جبهه هم شاهد نگارش و اجرای آثار تئاتری به ویژه با رویکرد نمایش‌های مذهبی بودیم. آنچنان که ما ببینیم بسیاری از عملیات‌های رزمندگان هم در حقیقت از نام‌های مذهبی ما یا اتفاق‌های به قول معروف مذهبی ما مثل ولفج، مثل بدر، مثل یا رمزهای عملیاتی که مثل منقش بود به نام حضرت رسول صلوات الله علیه یا حضرت فاطمه سلام الله علیه ها که امروز حداقل در سال روز شهادتش هستیم، همه اینها با فروکش کردن دوران جنگ و آغاز دوران میشه گفت پسا جنگ یا دوران سازندگی در کشورمون همراه میشه با نسل جدیدی از نمایشنامه نویسان، بهتر بگم جوانان دهه 60 و 70 که بدون هیچ شکی بار ارتقا، توسعه، ترویج، احیا و اشاعه تئاتر دینی ما رو بر عهده دارن. حسین مسافر آستانه، حسین پارسایی، کوروش زارعی، سید حسین فدایی حسین، حسین کیانی، نادر برهانی مرند، رحمت امینی تنها بخشی از نمایشنامه نویسانی هستند که قلم خودشون رو در اواخر دهه 60، اوایل دهه 70 بر روی انگاره‌های مذهبی می‌ذارن و این بار با فاصله گرفتن از تاریخ رفتارهای مذهبی، مثلا زندگی حضرت رسول، زندگی حضرت فاطمه یا حضرت علی، رویکردهای مذهبی رو در زیست و بوم و اقلیم خود مردمان معاصر متجلی میکنن. یعنی ما شاهد تولید نمایش‌های دینی و مذهبی با رویکرد شرایط حال هستیم، مردمانی که در حال سپری کردن و معیشت زندگی روزانه خودشون هستند و ناگزیر
هست با زندگی روزمره مردم،
ناگزیر از برخی از اتفاقاتی میشن که بدون هیچ شک فقط با اهرم‌هایی مثل اهرم مذهبی میتونیم اون رو ما پاسخ بدیم. مقوله اتحاد، مقوله نفاق، مقوله تهمت، دروغ، تزویر، همه اون چیزهایی که شاید به عنوان یک بزه یا ناهنجاری در جامعه شناخته میشه، اصلی ترین روی کردش برای تأدیب این رفتارها در حقیقت در قالب رفتارهای فرهنگی در ساحت نمایش‌های دینی و مذهبی متجلی میشه.
کار بسیار دشواری هست، اما هنرمندان و نویسندگان این عرصه به زیبایی تونستن این مفاهیم و مصادیق ارزشمند رو
بدون هیچ شکی
در داخل ساختار درام و نمایش بگنجونن و اون رو عرضه کنن به مخاطبان، به طوری که واقعا این کلام در ذهن همه ما متواتر میشه که آنچه از دل برایت بر دل نشیند. و خیلی از آثاری که در این زمینه خلق شدن واقعا حس و حال مخاطب رو با خودشون همراه میکنن تا به نتیجه برسن، و این از ویژگی های شاخص نمایشنامه های آیینی و مذهبی. خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم. ساعت 16:15 است، همچنان همراه باشید با برنامه ارغوان هنر. در این لحظه بنا داریم همراه با شما شنوندگان همیشه همراه ارغوان هنر سفر کنیم به استان خراسان رضوی و هم کلام باشیم با جناب آقای آرش خیرآبادی، مدیریت محترم انجمن هنرهای نمایشی استان خراسان رضوی. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما، خوش آمدید به ارغوان هنر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، و البته حسیت میگم ایام شهادت خاتون خورشید بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
به همچنین خیلی متشکرم از حضور شما جناب آقای خیرآبادی، جناب آقای خرمی در ارغوان هنر حضور دارم و گفتگو رو با شما پی خواهم گرفت.
بسیار سپاسگزارم. منم به نوبه خودم با آرش عزیز خیرآبادی عرض سلام دارم و البته تسلیت عرض میکنم. جناب خیرآبادی، که سنت‌هایی که ارغوان هنر طی هفته‌های گذشته اون رو بنیان گذاشته، در حقیقت توجه به تئاتر استان‌های کشورمون هست، تئاتری که طی چند سال اخیر نه تنها شانه میزنه به تولید هنرمندان پایتخت نشین، که در بعضی از موارد به ویژه ما تجلی اون رو در رفتارهای جشنواره‌ای، مخصوصا جشنواره تئاتر فجر، در حقیقت شاهد هستیم که از کارهای هنرمندان پایتخت نشین جلو زده. راجع به فعالیت‌های تئاتری به ویژه در خراسان رضوی که بدون هیچ شکی از قطب‌های تئاتری کشورمون هست، نمی‌دونم از چه زمانی با برنامه همراه بودید، ولی بخشی از این برنامه رو ما به رضا صابری عزیز و نمایشنامه خاناتش که در دور اول در حقیقت جشنواره تئاتر فجر تقریبا میتونم بگم همه جوایز رو درو کردم اختصاص دادیم. از زبان شما راجع به فعالیت‌های تئاتر در خراسان رضوی و مشهد مقدس بشنویم.
خواهش میکنم. والا اول من پاسخ این سوال رو خدمتتون عرض بکنم که من همین الان به جمع شما عزیزان پیوستم و قبلتر برنامه رو متاسفانه فرصتی نداشتم که بشنوم.
البته فرموده بودین که تو جلسه هستیم و سپاس بابت وقتی که قرار دادید.
خواهش میکنم. پیروی همین پرسشی که فرمودید و موضوعی که مطرح کردید، باید عرض بکنم که طبق آمار و به استناد آمار ارائه شده، مشهد و در کل استان خراسان رضوی دومین قطب تئاتر کشور محسوب میشه، چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی. ما در استان خراسان از دیرباز تئاتر رو نه تنها فقط به عنوان یک هنر صرف جهت سرگرمی، که به عنوان یکی از پایه‌های فرهنگ سازی در استان نگاه کردیم و هنرمندان خوشبختانه و سپیدبختانه در این زمینه از جان مایه گذاشتن تا به امروز. همچنان که شما نام استاد گرانقدر جناب رضا صابری رو بردید، ما داریم اساتید دیگری رو که از این خاک برآمدند و یا حالا از این خاک رفتند و یا متاسفانه در این خاک خفتند. بزرگانی چون جناب آقای کمال علوی، مرحوم کمال علوی، جناب آقای انوشیروان ارجمند،
روحش
ارجمند، بله، جناب خیلی خیلی از بزرگانی هستند که جناب آقای دکتر لطفی و امثال هم کسانی هستند که در این سرزمین بالیدند و هنرشون در این سرزمین برای نخستین بار متجلی شده و خب طبیعتاً شعاع درخششون تا پایتخت کشیده و رسیده. همچنان که امروز هم ما استعدادهای خیلی خیلی خوبی رو چه در مشهد و چه در شهرهای دیگر استان داریم که امید این می‌رود که انشاءالله تعالی در آینده نه چندان دور بتونند همین مسیر رو طی بکنند و بتونند از مرزهای استان خراسان که البته مرزهای کوچکی هم نیست بگذرند و مرزهای کشور و بعد مرزهای بین‌المللی رو انشاءالله در نوردن. منتها ما توی این زمینه، در زمینه رشد و شکوفایی تئاتر، به عقیده من دو تا کار خیلی خیلی بنیادین باید انجام بدید، یکی در حوزه آموزش و یکی در حوزه پرورش. در حوزه آموزش خب فعالیت هایی شده که انشالله اگر که جزء پرسشاتون باشه من بهش به مختزای پرسش شما پاسخ خواهم گفت، اما در حوزه پرورشش یه مقداری ما درگیر با کمبود امکانات سخت افزاری هستیم که این امکانات سخت افزاری نمیگم کمه، اما پاسخگوی رشد روزافزون جمعیت هنرمند و هنرجو و هنرخواه و هنرطلب خراسانی رو در زمینه تئاتر مخصوصا نمیده که خب طبیعتا باید در این زمینه یه سری برنامه‌های خیلی خیلی عمیق و دقیق چیده بشه که بتونیم در آینده نه چندان دور و نزدیک همسنگ کنیم هر دو صفحه این کترازو رو، یعنی هم صفحه تولیدات هنریمون رو که الان فعلا تولیدات هنری ما کمتره به نسبت تقاضای هنریمون، یعنی ما تقاضای هنری به مراتب بیشتر داریم و در موارد بسیار متعددی شده که ما کم میاریم توی این زمینه. اینم به دلیل
البته باز جای خرسندی داره، حداقل در کنار فهمش شما که من رو تایید میکنم، یعنی مسئله کمبود امکانات سخت افزاری به ویژه پلاتوها و سالن های نمایشی، باز هم خدا رو صد هزار مرتبه خراسان رضوی به ویژه مشهد در قیاس با بسیاری از استان ها و شهرستان های ما با سالن های بیشتری رو داره، ولی قطعا با توجه به ازدیاد مخاطبان و شور و علاقه شون به ویژه طی چند سال اخیر، استقبالی که از هنرهای نمایشی داشتن، قطعا با توجه مسئولین و البته بخش خصوصی نسبت مقوله بیشتر باشه. جناب خیر آبادی، با توجه به اینکه در آستانه برگزاری 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فرش هستین، کمی هم از حال و هوای آثاری که از خراسان رضوی به این جشنواره راه پیدا کرده، حالا چه جشنواره استانی و بعد جشنواره تئاتر فرش، برای ما و شنوندگان بگید.
البته اول من یک، حالا نمیخوام اسم گلایه رو روش بذارم، ولی یک آرزویی رو حداقل در دل میپروراندم که کاش اون آرزو به حقیقت میپیوست. از مجموعه تا اونجایی که من آمارش رو دارم، مجموعه 82 اثری که از سطح استان و خراسان متقاضی ورود به جشنواره فجر در بخش‌های مختلف بودن، متاسفانه ما 4-5 تا اثرمون بیشتر به جشنواره فجر نرسید. خب طبیعتاً بقیه شهرها و استانهای کشور هم سهمی در این جشنواره کشوری و بین‌المللی دارند، منتها توقع ما این بود و آرزوی ما این بود که در مرکز دوستان نگاه ویژه‌تری رو به استان خراسان می‌داشتن با توجه به میزان و حجم تولیدات عجیب و غریبی که توی این استان هست. توی مشهد که حالا ما، من حال مشهد که وقتی دارم میگم، به قول ادبیاتی ها علاقه جزء به کله، یعنی من مشهد رو مثال میزنم ولی کلیت استان خراسان مرادم هست. در استان خراسان ما به شدت هرچه تمامتر داریم به سمت آکادمیک کردن علوم هنرهای نمایشی داریم میریم و تئاتر کارگاهی به مفهوم واقعی کلمش در اینجا داره به اون مرحله‌ای میرسه که حالا اگر خدا بخواد میشه گفت مرحله شکوفاییه. توی این زمینه ما دو دسته اثر تولید کردیم در سال گذشته، آثاری که مسبوق به سابقه های کلاسیک بود و آثاری که بیشتر آوانگارد محسوب می‌شدند و حالا ما اگر بخوایم اسم مدرن رو روش بذاریم شاید جز به دسته آثار مدرن قرار می‌گرفت.
بله.
گرچه که من خودم این تقسیم بندی رو قبول ندارم، اما منتها فقط به خاطر اینکه بتونم این تفکیک رو به دست بدم فقط دارم به همین ترتیب ازش نام می‌برم. از این دو دسته ما آثار مدرنمون بیشتر مورد توجه داوران محترم در مرکز قرار گرفت و آثار کلاسیکمون تقریبا میشه گفت به کناره، به حاشیه رونده شد. همین باعث شده که در استان امروز یه موج تازه‌ای برای به وجود آوردن و تولید آثار هنری از این دست با نگاه‌های آوانگارد، با مجموعه‌های کوچک و جمع‌وجوری که حالا اگر ما بخوایم اسمشو بذاریم تئاتر آپارتمانی داره شکل میگیره که خب بدم نیست. منتها توقع این بود که اگر دوستان از استان خراسان قرار است آثاری رو بر بگزینند برای فجر، از هر دو رنج و از هر دو دسته آثاری رو انتخاب بکنند، چون حیف است که ما در تئاتر استان خراسان آثار کلاسیکمون و آدمهایی که در این زمینه، هنرمندانی که در این زمینه به شدت خوش درخشیدن در طول سالهای گذشته رو بخوایم به دست فراموشی بسپاریم. من قبول دارم که یک مقداری لحاظهای اقتصادی ممکن است بعضی از مواقع داوران رو برام بذارد که با خودشون فکر کنند حالا یک تیم حالا 60-70 نفره ممکنه هزینه‌های بالایی رو برای جشنواره به بار بیاره، به تیم 4-5 نفره خیلی راحت‌تر میتونه پذیرایی بشه در اونجا. منتها فکر میکنم جای آن دارد که این هزینه‌ها برای آثار کلاسیک و فاخر پرداخت بشه و ما بتونیم تو هر دو زمینه رشد پیدا بکنیم. متاسفانه یا خوشبختانه، من نمیدونم کدومش رو باید بگم، امروز در استان خراسان یه مقداری گرایش به سمت آثار کوچک جمع جور پلاتویی و مدرن رفته که فکر میکنم باید براش یه سیاست گذاری بلند مدتی بشه تا اینکه بتونه اون بلنس گذشته خودش رو به سمت
کسی اصلا. البته نکته که جان خیرآبادی شما بهش اشاره کردی، یعنی مقوله یا بحث امکانات، فقط این گونه نیستش که استانها ازش بی بهره باشن و یا حالا مقوله مالی که خب به هر حال دست به گریبان تمامی فعالیت‌های فرهنگی هنری ما هستش. در تهران هم به واسطه برگزاری جشنواره عظیمی مثل تئاتر فجر ما با روکری به اسم کمبود امکانات سخت افزاری در حقیقت مواجه هستیم. خیلی دوست داشتیم گپ و گفت بیشتر ادامه داشته باشه جناب خیرآبادی، اما متاسفانه شتاب ثانیه‌ها بر ما افزون. اما از شما وعده میگیریم که به فراخور و نزدیکتر شدن به رخدادی مثل تئاتر فجر، این بار در قالب یک کارشناس که قطعا خودتون از کارگردانان خوب مشهد هم هستید، با شما همراه باشیم. اما پیش از هر چیز قبل از خداحافظی ازتون میخوام که همواره هم من هم شنوندگان را از دعای خیرتون به ویژه در حرم حضرت امام رضا علیه السلام فراموش نکنید، به ویژه در چنین ایامی مثل امروز که سال روز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه سلام الله علیها است. شما رو بخدا یه بار میسپارم.
خیلی خیلی تشکر میکنم از محبت شما و فرصتی که به من دادید در این برنامه. انشالله اگر که فرصت و رخصتی بود در آینده در خدمتتون خواهم بود.
انشالله.
یه کلام کوتاه رو من عرض بکنم خدمت به مرکز نشینان. به قول سعدی میگوید که سل المسان و رکبن تهیم فل فلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. اگر که دوستان یه مقداری هم از لب فرات به تشنگان این طرف و اون طرف کشور نگاه بکنن و هنر تشنه رو یه مقداری بیشتر دریابن، خیلی از هنرمندان بیشتر دعاگوشون.
قطعا همین گونه است. امیدوارم که فرمایش شما رو مسئولان هم شنیده باشن. سپاسگزارم جناب خیرآبادی.
خواهش میکنم.
مانا باشید. بمیر.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای خیرآبادی. ما هم حمایت میکنیم از در واقع پیشرفت جوانان هنرمند در سراسر میهن اسلام. امیدواریم که زمینه های در واقع حمایت مسئولان محترم و همینطور زمینه هایی که جهت پیشرفت هنر در استانهای مختلف کشور باید ایجاد بشه انشاءالله فراهم بشه، بستر مناسبی وجود داشته باشه تا شاهد درخشش هنرمندان این مرز و بوم در حوزه های مختلف باشیم. از شما در درخواست میکنم که نایب وزیر همه ما در تهران باشید و انشاءالله باز هم در گفتگوهای بعدی با جناب علی همراه خواهیم بود.
حتما چشم.
بر شما خدا نگهدار. شانزده و 29 دقیقه سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه ارغوان هنر. اما بریم به سراغ بخش دوم گزارش با همکار خوب گزارش کردن سرکار خانم مائده علاقمند.
الان هم اومدیم به یکی دیگر از مغازه هایی که به هر حال مراجعه کننده های خاص خودش رو داره و دو آقا